بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. اون فرعی که قبل از تعطیل وفات سیدت النساء زهرا اطهر سلام الله علیه مطرح بود این بود که اگر بنا شد که مسجد متنجس شده و شخص هم مشغول نماز خوندنه، کدام یک مقدمه؟ آیا ازاله نجاست عن المسجد کنه و با ابطال صلات و رها کردن نماز مشغول ازاله بشه، یا خیر نماز را ادامه بده بعد که تمام شد نماز مشغول ازاله نجاست عن المسجد بشه؟ معمولا فوریت ازاله نجاست عن المسجد یک امری است که مقتضای ادله چه روایات چه آیاتی که فرمود باید مسجد طاهر باشه و از نجاست باید پاک باشه، چه آیه تحر بیت للطاهرین، چه آیه این که لا تقربوا الصلاة انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، و چه روایت علی ابن جعفر و روایاتی که فرمود باید اگر بنا کنیف را مسجد می کنند حتما برای رفع نجاست باید پر از خاک کنند. امثال اینها که از مجموع این روایات استفاده شد که باید مسجد پاک از نجاست باشه و هرچه زودتر نجاست او هر طرف بشه، علاوه بر همینها بر همه اینها مقتضای حکم موضوع هم همین بود که محل عبادت الله از هر جهت طاهر مطهر باشه. حالا با توجه به این، بالاخره فقهای ما استنباط کردن از ادله متفاوت که تطهیر مسجد هرچه زودتر از نجاست واجبه. منتها صحبت این است که این فوریت عقلی و دقیه یا فوریت عرفیه. به نظر میاد که مقصود از فوریت همون فوریت عرفی باشه. اون وقت در فوریت عرفی بعض از امور مورد تسامحه. حالا کسی اگر مشغول قضا خوردنه با لومر از دهنش در کنه بلا فاصله بره باز آب بکشه، یا نه دیگه این قضاش رو تمامم که کرد بلا فاصله پس از قضا مشغول تطهیر نجاست شد، میگن فورا کار رو انجام داده. و در توریت عرفی این گونه تأخیرهایی که کسی که مشغول یک عمل کوچکی است تا تمام شدن او بعد مشغول تطهیر نجاست بشه، میگن این به فوریت عرفی ضرر نمیرسانه و با فوریت تطهیر مسجد منافی نیست. حالا اگرم کسی مثلا مشغول نماز دو رکعتی در تشهد رکعت دوم متوجه نجاست مسجد شد، این دیگه لازم نیست قطع کنه تشهدش را و نماز را رها کنه و بره تطهیر مسجد کنه. میگیم نه دیگه، این نماز را با آخر رسوندن تشهد و بعدش سلام دادن منافی با فوریت ازاله نجاست عن المسجد نیست. بله، کسی مثلا نماز طولانی میخونه، تا رکعتی میخواد نماز عشا بخونه، رکعت اوله، حالا چونم میخواد با قرائت‌های طولانی ادامه بده، اینجا میگیم معلش نماز را تا آخر رسوندن تقریبا منافی با فوریت ازاله نجاست عن المسجد. پس اولا تشخیص بدین که مراد از فوریت عرفی است و در فوریت عرفی بعض از گونه تأخیرها مضر به فوریت عرفی نیست. وانگهی از طرفی مسئله وجوب اتمام صلات و حرمت قطع صلات هم یک امری است که باز بین فقها هم که ان ارسال مسلمه که نماز مخصوصا واجب را نمیتوان عمدن قطع کرد و رها کرد، بلکه باید نماز را به آخر رسوند. حالا اگر بین این دو تضاهم شد، از یک طرف مسجد نجسه، از یک طرف مشغول نمازه و در اثناء نماز متوجه نجاست مسجد شد، کدام یک بر دیگری مقدمه؟ مرحوم سید در عروه میگه نه، نماز را از کنم ادامه بده و با فوریت چیز منافات نداره. بله اینطوری ایشون فتوا میدن، میفرمان به این که والاقوا وجوب الاتمام، نماز را تمام کنه بعد مشغول به تطهیر مسجد بشه. مسئله مهم در اینجا آقایان این است که از ادله چطور استفاده میشه. خب برخی خواستم بگن که از ادله ای که در وجوب تطهیر مسجد هست استفاده می کنیم که هر چه زودتر، مخصوصا اگر نجاست موجب حد که مسجد بشه، بنابراین هر چه زودتر باید مسجد را از نجاست تطهیر کرد. لذا ولو تو مشغول نمازی، نماز را که وسعت داره وقتش رها کن و مشغول به تطهیر مسجد بشو. از طرف دیگر بعض از فقها ها گفتند که این حدیث معروف از صلاة تکبیر تحریم و تکبیر و تحلیل ها التسلیم، به مجرد الله اکبر گفتن دیگه حرام شده هرچه منافی با نمازه، و بعد به گفتن تسلیمه اون چه حرام شده حلال میشه، مثل این حدیث ازش استفاده کردن که بس اگر کسی وارد نماز شد حق نداره نماز را قطع کنه، ولو اینکه نجس بشه مسجد، و به علاوه با تمام کردن نماز فوریت وجوب طهارت مسجد از بین نمیره. لذا بعضی به این حدیث با توجه به فوریت و عرفی گفتن مثل سید نماز را تمام کنه، زیرا تحلیل یعنی اون چه حرام شده حلال شدنش فقط به سلامه و حق نداری تو نماز را قطع کنی. بر این اساس گفتن پس ادامه دادن نماز مقدمه. برخی به عکس گفتن که آقا دلیلی بر وجوب اتمام صلات و حرمت قطع صلات در بین نیز الا اجماع. چرا؟ زیرا این روایت در مقام بیان حکم تکلیفی نیست، بلکه در مقام بیان حکم وضعیه. یعنی میخواد بگه آقا نماز شروع شدنش به گفتن الله اکبره، دیگه اون چه در نماز مبتلا است از قبیل قهقهه، از قبیل حدث، از قبیل استدبار، امثال اینها، این محرمات و موانع با تسلیم برداشته میشه. پس در مقام بیان حکم تکلیفی نیست، بلکه در مقام بیان مبدأ و منتهای صلات از نظر وظیفه وضعیه و حکم وضعی است. شاهدش هم این که در بعض از روایات وارد شده افتتاحها التکبیر و اختتامها التسلیم. افتتاح نماز، باز شدن نماز به گفتن تکبیر است، و خاتمه یافتن نماز به سلامه، یعنی در مقام بیان ماهیت صلات از نظر وضعی است نه از نظر تکلیفی. شاهدش هم اینه که مسلم نماز نافله حرام نیست قطع کردنش، با اینکه جمله اولی که مورد استدلال شماست اگر بنا باشه حکم تکلیفی را بگه، هر نمازی وقتی که هم به گفتن تکبیر وارد نماز شدی باید بگیم حرام قطع کردنش مگر با تسلیم، در صورت که در صلات نافله این نیست. بنابراین قطع نماز نافله جائز حتی عمدن. بنابراین پس اون روایت در مقام حکم تکلیفی نیست، بلکه در مقام بیان اینه که آقا نماز شروعش به تکبیر است، خاتمهش هم به گفتن سلامه. به دلیل بعض از روایاتی که فرموده افتتاحها التکبیر و اختتامها التسلیم، با توجه به این بنابراین این روایت در مقام بیان وجوب ادامه صلات نیست، بلکه در مقام بیان وضع ماهیت صلات از نظر شروع و خاتمه دادن و از نظر بیان مثلا دفع موانعی که در این مابین حاصل میشه. اگر این پس دلیلی مرزد بر لزوم ادامه صلات با وجود مثلا ازاله نجاست عن المسجد چندون نداریم. حالا که نداریم، پس اگر مستند هر دو اجماع باشه، هم فوریت ازاله نجاست و هم وجوب اتمام صلات، اگر مستندش اجماع باشه، چون اجماع دلیل لبیه باید به قدر متیقن اکتفا کرد، قدر متیقن اون وقتی است که بین این دو تزاحم نباشه. حالا اگر تزاحم شد، میگیم اگر تزاحم شد دلیلی بر تقدم یکی از این دو بر دیگری نیست، لا محاله مکلف مخیر بین قطع الصلات و ادامه و ازاله نجاست، یا نه ازاله را تأخیر بندازه و نماز را ادامه بده. منتها اینجا اگر فضلا قائل به ترتب شدیم، گفتیم وقتی که آدم مشغول نمازه و نجاست در مسجد حاصل شده، اگر گفتیم که تکلیف دیگه فقط یکیه از اون دوی و دیگری دیگه تکلیف نداره، چون که قدرت بر هر دو تکلیف برای مکلف حاصل نیست و باب تزاحمه، اون وقت هر کنامی که مشغول شدیم رها کردن او به تشتغال به دومی بر اساس امر به ترتب درست میشه. مثلا بگیم اگر مشغول نماز بود و در اثناء نماز نجاست مسجد حاصل شد، بر اساس ترتب جائز ترک کردن اول و بعد ادامه دادن به تطهیر مسجد و بالعکس. و اگر ترتب را قائل نشدیم و گفتیم تعین نداره یکی از این دو نسبت به دیگری، باز تکلیف تخییر، زیرا تکی بر دیگری نه از نظر دلیل لفظی مقدمه و نه از باب تزاحم یکی بر دیگری تقدم داره. حالا اگر ما آمدیم و گفتیم که یکی از این دو به خاطر به قولیشون واجب مزیق بودن مقدمه، اما از طرفی هم احتمال میدیم همونطور که گفتیم قطع الصلات حرام باشه، به هر حال مهم مسئله اینه که سید کن استیناس کرده از ادله که قطع الصلات حرامه و او بر وجوب ازاله مقدم هست و ازاله را تأخیر بندازه، و شایدم این که ازاله تأخیر انداختنش تا بعد از صلات منافی با فوریت نمیدانه سید. و اگر گفتیم نه به عکس قصه قهرن تقدم با ازاله نجاست میشه و قطع الصلاة حرام میشه. اما استاد ما سید میفرماید، سید خویی میگن هیچ یک از این دو، نه فوریت ازاله و نه مسئله از کنم حرمت قطع الصلاة، هیچ کدام دلیل لفظی متیقنی نداره، هر دو مستند مهمش اجماعه. حالا که اجماعه، هر اجماع هم دلیل لبیه، می توانیم هر یک از این دو را که بر دیگری تقدمش ثابت نشود بگیم حالا دو عمله، یکی حرمت بقاء نجاست در مسجد، یکی هم حرمت قطع الصلاته، یا بفرمایید یکی وجوب تطهیر مسجد و دیگری وجوب اتمام الصلاته. اگر نتوانستیم مرجحی برای یکی از دو دلیل قائل بشیم، بگیم قهرن باب تخییر و مکلف مخیر است که یکی از این دو را انجام بده. یا اگر هم برفرض مطلقاً به یکی مشغول شد، جائز بر اساس ترتب او را رها کنه و مشغول عمل دیگری بشه، اینم بر اساس ترتب جائزه. منتها اگر گفتیم بر اساس ترتب رها کنه یکی را و دیگری را مشغول بشه، خاصیتش اینه که اگر هر دو را ترک کرد، نه ازاله نجاست عن المسجد کرد و نه ادامه داد صلات را، مرتکب دو گناه شده. و اگر تغییر را بر اساس ترتب ندانستیم، لا محاله اگر هر دو را مخالفت کرد، مرتکب یک معصیت بیشتر نشده. ولی به هر حال آیا تقدم با مسئله ازاله نجاست عن المسجد در صورتی که منافات با فوریت نداشته باشه، یا تقدم با قطع الصلاة، چندون دلیلی که بتوان به او تمسک کرد و حکم به تقدم یکی از این دو بر دیگری قرار داد وجود نداره؟ لذا مثل مرحوم سید صاحب عروه احتمال تقدم را ذکر کرده به اقوات برومه حرمت قطع صلاته، ولی بعضی ها مثل مرحوم استاد و دیگران میگن تقدمی برای یکی از این دو بر دیگری وجود نداره. بنابراین این مسئله با توجه به مبانی که به عرضتون رسوندم، می توانید خودتون بفرمایید کدام یک از این دو مقدمه، بررسی کنید مستندات این دو دلیل را. اگر مستند یکی لفظی بود و دیگری اجماع بود، طبعا اون که مستندش دلیل لفظیه مقدم خواهد بود. اما بعد از این مسئله دیگری که سید مطرح می فرمان عبارت از این کار مطلب میگیم با تفصیلش را برای فردا به حول قوه الهی. میگن اگه یک مسجدی جایش نجس شد، آیا میتوان دو مرتبه همون نقطه را نجس کنیم؟ مثلا یک مسجدی بچه بول کرده، آیا میتونیم جای اون بول رو بول دیگری بریزیم باز؟ یا خون بوده، میتونیم جای با روی خون را با بول باز دو مرتبه نجس کنیم ام لا؟ ببینید چند صورته. یه مرتبه این است که اون نجاست اول و نجاست دوم از نظر شدت و ضعف برابره، از نظر سرایت هم همینطور برابره. مثل این که فرض کنید یک فضا 10 سانت در 10 سانت را کسی بول کرده، همون نقطه را یکی دیگر هم میاد بول میکنه، از نظر قلزت دو بول مثل همه، از نظر فضای سرایت هم مثل یک دیگره. این یک فرض. در این فرد مرحوم استاد خویی میگه مانعی نداره. تنجیس دوم تنجیس جدید نیست، بلکه تنجیس المسجد نیست، بلکه تن مسجد از قبل متنجس شده و بول دوم ایجاد تنجیس در مسجد نکرده. بنابراین در این صورت تنجیس دوم مانعی نداره. ولی اگر بنا شد اول با دم تنجیس نجس شده بعد خون بریزیم، فرض دوم در اول با دم خون که یک مرتبه بهشتر لازم نداره، دوم با بول نجس شده که بول نیاز به تعدد غسل داره، اینجا میگیم تنجیس حرامه، زیرا با بول مچی نجاست دوم. یا اگر نه، بول اول 10 سانتی متر مسجد را نجس کرده، بول دوم در حدود 20 سانتی متر میخواد نجس کنه، مسلمه که اینجا با تنجیس جدیده و حرامه. پس ببینید فروض مختلفه. تارتن این همون تنجیس اول از نظر حکم شرعی و از نظر فضای متنجس شدن برابرن، این صورت استاد میگه مانعی نداره و تنجیس دوم تنجیس حساب نمیشه، مگر اینکه احتمال بدیم نه آقا خود همین تنجیس دوم باز یک نوع حدک جدیدی از مسجد و یک نوع تقرب نجس جدیدی از مسجد. بنابراین مثل اینه که یک کافری وارد مسجد بشه، کافر دوم هم وارد مسجد بشه، همونطور که طبق آیه شریفه کافر دوم هم وارد بشه ممنوعه، تنجیس دوم هم برو به همون مقدار و به همون غلظت باشه ممنوعه. این یک احتمال که به نظر ما این احتمال از اون چه استاد خوی میگه اقوایه. ولی اگر بنا شد که بین دو نجاست تنجیس دوم اشد از تنجیس اول باشه، یا از نظر غلظت و حکم اشد باشه، مثل اول دم بوده دوم بول، یا از نظر غلظت عرفی مثل که اول بول بوده بعد میاد یکی فقط کلی باباش میرینه اونجا که قهرن عذره، یک نوع غلظت بدتری داره، یا موجب برای سرایت بیشتر فضای مسجد میشه، اینجا مسلمن تنجیس دوم علل قاعده ممنوعه و نمیتوان راهی برای جوازش اثبات کرد. و تتمه کلام برای فردا والحمدلله.